سلام به برنامه پنج اثر از رادیو سودی خوش آمدید. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که انفجار در مقابل مسجد ایدگاه در کابل 5 کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
ملکیان ته تلفات اوختی دي، موږ دو شهیدان لرو او درې زخمیان لرو. د پیښې په تړاو درې کسان نیول شوي هم دي.
صدر اعظم پاکستان میگوید جامعه جهانی به شمول امریکا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. چرا پاکستان در پی به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است؟
عمران خان گفته است که بهتر این است که برای به رسمیت شناختن طالبان یک راهبرد مشترک آماده شود.
در این باره با یک کارشناس مسائل سیاسی هم صحبت کرده ایم که چرا پاکستان در پی به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است.
باور ویست پاکستانی ها کوشش میکنند که خود نماینده طالبا بسازد، نمایندگی طالبا را به دست خود داشته باشد.
در گزارش همچنان داریم که در نخستین انتخابات مجلس شورا در قطر هیچ زن رای نگرفت. برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
انفجار امروز در کابل دو کشته و سه زخمی به جا گذاشت. صدها نفر از حامیان طالبان امروز در شمال کابل گرد هم آمدند. نتایج ابتدایی انتخابات محلی گرجستان پیش قدمی حزب برسر اقتدار را نشان می دهد و اتحادیه اروپا در نظر دارد یک ماموریت آموزش نظامی برای اوکراین برا اندازد. مشروع اخبار. انفجار بعد از ظهر امروز در نزدیکی دروازه مسجد ایدگاه در کابل رخ داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت خود گفت که انفجار در نزدیکی دروازه مسجد در میان تجمع غیر نظامیان رخ داده که تلفات در پی دارد، ولی او شمار تلفات را مشخص نکرد. اما قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که در این انفجار دو نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
پیش روی مسجد ایدگاه در کابل در سرک عمومی انفجار صورت گرفت که در نتیجه به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. ما دو شهید و سه زخمی داریم. سه نفر به ارتباط واقعه بازداشت شدند. جزئیات تازه بعداً با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا در توییت گفته بود که مراسم فاتحه به مناسبت وفات مادرش از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر امروز در مسجد ایدگاه برگزار می شود. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت انفجار را به دوش نگرفته است. صدها نفر از حامیان طالبان امروز در شمال کابل گرد هم آمده پیروزی طالبان را جشن گرفتند. در این گرد همایی در کدامن برخی از مقامات و قماندانهای طالبان از جمله مولوی مسلم حقانی معاون وزیر حج و اوقاف سخنرانی کردند. این اولین چنین یک گرد همایی است که بعد از تصرف کابل از سوی طالبان برگزار می شود. از قول منابع محلی گزارش شده که طالبان سه نفر را به جرم ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش اعدام کردند. دو جسد در مرکز شهر جلال آباد و سومی در ولسوالی چپرهار آویزان شدند. آژانس خبررسانی دولتی باختر نیز از کشته شدن سه تن از افراد مرتبط به داعش خبر داده است. طالبان هفته گذشته اجساد 4 تن را در مناطق مختلف شهر هرات آویزان کردند. طالبان گفتند که این اختطافچیان در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شدند. از سوی دیگر گزارش ها می رساند که اجساد 3 نفر در جلال آباد دریافت شده است. یک سخنگوی طالبان در گفتگوی امروز با آژانس خبررسانی جرمنی این خبر را تایید کرده گفت که نمی‌داند که چه کسی در این قتل‌ها دست دارد. دیروز از کشته شدن 4 نفر به شمول یک خبرنگار سابق به نام سید معروف سادات در جلال‌آباد خبر داده شد. نتایج ابتدایی انتخابات محلی در گرجستان پیش قدمی حزب بر سر اقتدار را نشان می دهد. در حالی که انتخابات شاهد رقابت شدید و تنش بوده و ادعای تقلب نیز شده، هر دو حزب عمده از پیش ادعای پیروزی کردند. اما کمیسیون مرکزی انتخابات می گوید که با شمارش 99% آرا، حزب رویای گرجستان به 46.6% آرا دست یافته است. از سوی دیگر حزب اپوزیسیون جنبش ملی متحد به 30.7% آرا دست یافته است. باقی مانده آرا میان 48 حزب تقسیم شده و حزب برای گرجستان با دست یافتن به 7.8% آرا در مقام سوم قرار دارد. این انتخابات که ضمن آن شاروال‌ها نیز برگزیده می‌شوند، دیروز در میان اختلافات شدید در سراسر گرجستان برگزار شد و یک همه‌پرسی در مورد حکم روایی حزب بر سر اقتدار پنداشته می‌شود. احزاب مخالفان سیاسی سعی داشتند که اگر حزب رویای گرجستان به 43% آرا دست نیابد، با استفاده از نتایج این انتخابات خواستار انتخابات پارلمانی پیش از وقت می‌شوند. اتحادیه اروپا در نظر دارد در برابر فعالیت‌های نظامی دوامدار روسیه یک مأموریت آموزش نظامی برای افسران اوکراین تأسیس کند. در حالی که تنش میان کیف و مسکو رو به افزایش نهاده، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهند که این اتحادیه یک برنامه مستقل آموزش و مشوره‌دهی برای اوکراین را اندازی کند. روزنامه ولت ام سونتاگ جرمنی این خبر را امروز به حواله یک سند اتحادیه اروپا نشر کرده. در این سند آمده که چنین مأموریت نظامی روی وضاحت دیدگاه و تعهد در برابر کشورهای ابتکار مشارکت شرقی تأکید خواهد کرد. برنامه مشارکت شرقی اوکراین و دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق را شامل می شود. و شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به تقریباً 5 میلیون تن رسید. گسترش نوع دلتای ویروس کرونا در کشورهای فقیر و سرمایه‌دار و نابرابری در تطبیق واکسین در افزایش قربانیان نقش مهمی داشته است. بر اساس گزارش ها در یک هفته گذشته بیشتر مبتلایان بیماری کووید 19 در آمریکا، روسیه، برزیل، مکزیکو و هند جان باختند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در انفجار امروز در کابل 2 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. انفجار در مقابل مسجد عیدگاه رخ داده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. همکارم در خط مستقیم تلفن با ماست و در این باره جزئیات می‌دهد.
سلام به شما و همکارای شنوندگان رادیو آزادی. امروز در مسجد عیدگاه، در نزدیکی مسجد عیدگاه در کابل یک انفجار صورت گرفت که وزارت داخله به رهبری حکومت طالبان میگه که انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده بوده که رئیس نشرات این وزارت سعید خوسکی به رادیو آزادی انفجار تایید کرده و گفته که در این انفجار 2 تن کشته شدند و 3 تن دیگر زخمی شدند. گفتهای از آقای سید خوسی را دیگه بخش میشنوید.
پیش روی مسجد عیدگاه در کابل در سرک عمومی انفجار صورت گرفت که در نتیجه به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. ما 2 شهید و 3 زخمی داریم. 3 نفر به ارتباط واقعه بازداشت شدند. جزئیات تازه بعداً با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد.
آنچنان که شنیدین، آقای خوسی گفت که 3 نفر مشکوک در رابطه گرفتار شده و رویداد هم در برابر جماعت یا مسجد عیدگاه کابل صورت گرفته و به اساس معلومات ابتدایی ماین انفجار کرده که در اونجا پیش از پیش جاسازی شده بوده و به اساس برخی از معلومات برخی از منابع طالبان برادی آزادی که در زمان انفجار در مسجد عیدگاه فاتحه مادر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و همچنان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان جریان داشت، اما تا هنوز مسئولیت از رویداد هیچ گروهی بر عهده نگرفته.
تشکر از شما. همکارم به طور مستقیم گزارش میداد درباره انفجار ماین امروز در کابل که به گفته وزارت داخلی حکومت طالبان در این انفجار دو تن کشته و 3 تن زخمی شدند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفت که انفجار در نزدیکی دروازه مسجد عیدگاه در میان تجمع غیر نظامیان رخ داده که تلفات در پی دارد، اما او شماره تلفات را مشخص نکرده. مجاهد قبلا در توییت گفته بود که مراسم فاتحه به مناسبت وفات مادرش از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر امروز در مسجد عیدگاه برگزار می شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:11 دقیقه عصر و وقت افغانستان شد. صدر اعظم پاکستان میگوید جامعه جهانی به شمول آمریکا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. عمران خان این سخن را در مصاحبه با شبکه رادیو تلویزیون ترکیه گفته است. وی از کشورهای منطقه به شمول همسایه‌های افغانستان خواسته که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان یک پالیسی مشترک آماده کنند. در همین حال صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور تاجیکستان در یک مکالمه تلفنی درباره افغانستان گفتگو کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
پاکستان که از نزدیکترین حمایت کننده های طالبان خوانده می شود، نخست وزیر این کشور یک بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا حکومت برهبری طالبان را به رسمیت بشناسد. عمران خان در صحبت با رسانه حکومتی تی‌آر‌تی ترکیه گفته است که بهتر این است که برای به رسمیت شناختن طالبان یک راهبرد مشترک آماده شود. آقای خان می گوید هرگاه پاکستان به تنهایی به رژیم طالبان رسمیت بدهد، تاثیرگذاری زیاده نخواهد داشت.
حکومت ما فیصله کرده است که با تمام همسایه های افغانستان مشوره می کنیم که چی وقت حکومت طالبان را به رسمیت بشناسیم. هرگاه تنها پاکستان طالبان را به رسمیت بشناسد، تاثیرگذاری زیاد نخواهد داشت. نیاز است که امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه حکومت آنها را به رسمیت بشناسد.
نخست وزیر پاکستان در این گفتگو تاکید می‌ورزد که دیر یا زود امریکا حتما حکومت برابری طالبان را به رسمیت بشناسد. عمران خان بر نیاز به ادامه کمک‌های بشری از سوی جامعه جهانی به افغانستان تاکید کرد. او افزود که هرگاه این کمک‌ها متوقف شوند، نه تنها این که در این کشور یک بحران را خواهد داد، بلکه حکومت سرپرست طالبان هم سقوط خواهد کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مقام‌های پاکستانی چندین بار و به تکرار خواهان به رسمیت شناختن حکومت طالبان شدند، اما تا کنون هیچ کشوری به حکومت کنونی برابری طالبان مشروعیت ندادند. شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان واضح است: ایجاد یک حکومت همشمول، مبارزه با ایراث افغانی، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از خواست‌هایند که جهان از طالبان دارد. طالبان در مورد اظهارات تازه عمران خان چیزی نگفتند، اما پیش از این بیشتر سخنگویان طالبان از این گونه اظهارات مقام‌های پاکستانی در مورد افغانستان استقبال کرده و آن را همدردی پاکستان با خودشان خواندند. هفته پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که با بیشتر کشورها در مورد به رسمیت شناختن حکومتشان گفتگو شده است و به زودی شماری از کشورها رژیمشان را به رسمیت می‌شناسند. اما از آن تاریخ تا حال به شمول پاکستان هیچ یک از کشورها به حکومت طالبان رسمیت ندادند. یکی دیگر از موضوعات به رسمیت شناختن طالبان داشتن روابط خوب با همسایه‌ها و جهان است، اما اخیراً دیده می شود که روابط تاجیکستان با این گروه به تیرگی گرایده است. هرچند طالبان این را نمی پذیرند که گویا با تاجیکستان مشکل دارند، اما روزنامه دان پاکستان نوشته است که عمران خان تلاش هایی را آغاز کرده است تا میان تاجیکستان و طالبان میانجیگری کند. دفتر نخست وزیر پاکستان روز شنبه در یک خبرنامه نوشت که عمران خان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تماس تلفنی داشته و بر موضوع افغانستان نیز گفتگو کردند. علت جنجالی شدن روابط طالبان و تاجیکستان موضوع جنگ پنجشیر است. تاجیکستان میگوید که در آنجا جنایت بشری انجام شده است، اما طالبان این خبر را رد کردند. در کنار این، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده است، اما شماری از اعضای طالبان در صحبت با رسانه‌ها موقف تاجیکستان را دست درازی در امور داخلی افغانستان خواندند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که امریکا و در مجموع جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. پیش از این هم مقام‌های پاکستانی به نحوه برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در سطح بین‌المللی تلاش کرده بودند. در گفتگویی که با اسحاق اطمر، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم جرمنی داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش چرا پاکستان به دنبال به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است.
باور ویست پاکستانی ها کوشش میکنند که خود نماینده طالبا بسازد، نمایندگی طالبا را به دست خود داشته باشد. ما فکر میکنم بسیار خوبتر خواهد بود که خود طالبا ایلابیگری را برای حکومت خود بکنند و تماس های را با کشورهای متحابه داشته باشند و اونا را قانع بسازد که ایده ها برستد بشناسه. و هر صورت جامعه جهانی هم یک سلسله نورم های را وضع کرده که مطابق قضو اگر طالبا به او عمل کنند حاضر هستند که با طالبا تعامل داشته باشند و اینا را به رسمیت بشناسند.
اکبر صاحب، چرا اسلام آباد خود پیش قدم نمی شود و حکومت برهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی شناسد؟
یکی در نبی سوال پیش کنگی وجود است. شما ببینید زمان که آقای ساغزای فرصت داشت که در ملل متحد بیانیه بده، بلابیگری خود پاکستان، پاکستانیا اینطور اظهار کردن که چوکی را تعلیق کنند، به این معنا که افغانستان در او هیچ نمایندگی نداشته باشند. غیر مستقیم پاکستانیا تلاش میکنند که نمایندگی افغانستان خود از اینا داشته باشند. اگر نه اینجا ابی سوال شما مطرح است که اگر اینقدر پاکستانیا دلسوز برای حکومت طالبان هستند، اول خودشان چرا به رسمیت نمی‌شناسند؟ قدم اول باید خودشان بردارند به رسمیت شناختن دولت طالبان.
طوری که شما در جریان هستید، امریکا و کشورهای اروپایی از رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال حاضر خودداری کردند و در این حال بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در امریکا هنوز هم منجمد است و طالبان به آن دسترسی ندارند. آقای اطمر، از منجمد ماندن این میلیاردها دلار آیا طالبان متضرر می شوند و یا مردم عام در افغانستان؟
این پولی که امریکایی را منجمد ساختن، این پول مردم افغانستان است. شما می بینید که امروز تجار با متشبث خصوصی با سرمایه‌دار با مردم عادی ما پولایی که در بانک دارن به اونا دسترسی نداره. این ضرر از این برای مردم افغانستان است، چون دولت نمیتونه خدمات عرضه بکنه، از خاطر چون پول نداره و این پول مردم است که او در وقتی که این پول در دوران نه، طبیعی که مفادش بر مردم است. منجمد ماندن پول افغانستان در امریکا یا در بانک‌های دیگه ای ضرر ازی و ورده است.
برای اینکه حکومت طالبان در سطح جهان به رسمیت شناخته شود، طالبان باید چی کاره یا اقدامات در زمینه حکومتداری انجام دهند؟
ببینیم بسیار ساده است. جامعه جهانی از طالبان میخواهد که به حقوق بشر احترام کنند، چون اینا ادعا میکنند که رژیمشان یک رژیم اسلامی است. در اسلام حقوق بشر 100% مراعات میشه. از این خاطر ایران باید اول حقوق بشر را مراعات بکنند، برای حقوق خانما و اقلیت ها احترام بکنند. جامعه جهانی فقط ایران میخواد که حقوق بشر، حقوق زن و حکومت ایران معرفی بکنند که همه شمول باشه. از هر قشر، از هر ملیت، از هر مردم هوشیاری و ایمانان است که چهرهایی که در گذشته بسیار مردود و فاسد و ناکارا بودن اونا را تکرار بکنند، بلکه از این کسایی که افغان هستند، در افغانستان هستند و اینا سابقه خوب دارند، تخصص خوب دارند، اینا در دولت شریک بسازند.
اگر حکومت طالبان از شناخت بین المللی برخوردار نشود، چی پیامده به همراه خواهد داشت؟
ما فکر میکنم ضرر اول ازی بر مردم افغانستان است، برای اینکه تمام تعاملات جامعه جهانی با افغانستان قطع میشه. انکشاف، پروژه، بازسازی، کل زیچیدا به حالت تعلیق میره و جامعه جهانی تا ای که ایران قدم عملی در راه تعهداتی که اینا قبلا با جامعه جهانی داشتن قدم بر نداره، من گمان نکنم که اگر سالها بگذره جامعه جهانی حاضر شود که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
گفتگویی بود با اسحاق اطمر، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم جرمنی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 10 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان پخش می شود. یک مقام محلی طالبان از ایجاد یک کندک استشهادی در بدخشان به منظور جلوگیری از حملات احتمالی از سوی کشورهای همسایه خبر می دهد. به گفته او این کندک با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز است. قرار است کندک استشهادی برای انجام وظیفه به مرزهای بدخشان در همسایگی تاجیکستان برود. پیشا پیش تاجیکستان نگران شده و دست به چندین تمرین نظامی زده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از مسلط شدن طالبان بر کابل پایتخت افغانستان، در یک نیم ماه گذشته برخی از کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان نگران شده اند. اقدام های تازه طالبان به نگرانی برخی از همسایگان افغانستان افزوده. طالبان به تازگی واحد نظامی را زیر نام کندک استشهادی لشکر منصوری به منظور برقراری امنیت مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه در ولایت‌های شمال شرق به ویژه در بدخشان ایجاد کردند. مولوی نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که کندک استشهادی همان قطعه انتحاری است که افرادش در گذشته در ساحات مهم حکومتی حمله های انتحاری می کردند.
یعنی اینا بودن که غربی ها را به زانو در آوردن، حملات استشهاری مجاهدین که به جانهایشان وسکته های مملو از مواد انفجاری را بسته کردند و خود را در پایگاه های نظامی امریکا و منفجر ساختند و به خودشان امریکایی ها را زدند و امریکایی ها را بزانو در آوردند. یه تو یک مردم نترس، جانفدا و یک مردم خداجوی هست.
به گفته معاون والی طالبان در بدخشان، این کندک انتحاری آموزش های نظامی دیده است و با مجهزترین سلاح‌های پیشرفته امریکایی تجهیز است.
اینا در قلمرو مجاهدین در خود افغانستان در داخل کشور در مکانهای هم اینا تعلیم یافتند و وارد صحنه شدند، در میدانهای جنگ زمام را به دست گرفتند. اینا آمده هستند که کمافی سابق تعدادی که باقی ماندند در صدد ازی هستند که جایی برشان پیدا شود بین عملات استشهادی انجام بده.
عبدالباسط بدر مسئول قطعه نظامی استشهادی طالبان در بدخشان است. این فرمانده نظامی طالبان میگوید که به زودی برای انجام وظیفه به ولسوالی اشکاشم بدخشان که هم مرز با تاجیکستان است میروند.
در هر حالت، خصوصا در حالتی که بالای مردم مشکلات بیاید، کدام در مرزهایی که بین مرزهای افغانستان و خارج از افغانستان وجود دارد، کدام جنگ یا کدام تشویش ایجاد شد و اینا همزمان حاضر می شوند. سلاح های روسی است، ام فروست، ام 16 است، پیکا و راکت است، اما سلاح های سقیله و خفیفه در اختیارشان است.
طالبان پیش از این نیز شاخه کندک نظامی استشهادی را در ولایت کندز در مرز با تاجیکستان ایجاد کردند. نفس تسلط طالبان در مناطق مرزی تاجیکستان زنگ خطر را برای مقام های آن کشور به صدا در آورده. تاجیکستان در چند ماه گذشته چند بار تمرین نظامی کرده. در تازه ترین مورد به گزارش خبرگزاری رویترز، تاجیکستان که میزبان پایگاه نظامی روسیه است، تمرینات نظامی را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اجرا کرد. رویترز به نقل از خبرگزاری تاس روسیه گزارش کرده که مقام‌های روسی گزارش‌های را در مورد اعزام نیرو از جانب تاجیکستان و افغانستان به مناطق مرزی بین دو کشور دریافته است. در گزارش آمده که روسیه از تاجیکستان و افغانستان خواسته است که هر گونه جنجال را به گونه حل کنند که برای هر دو پذیرفتنی باشد. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته که کابینه سرپرست حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. رحمان از طالبان انتقاد کرده و رفتار آنان در ولایت پنشر را نقض حقوق بشر خوانده است. این اظهارات واکنش طالبان را در پی داشته. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان سخنان رحمان را نکوهش کرده و موقف او را دخالت سریع در امور داخلی افغانستان خوانده است. آگاهان به این باور هستند که موقف گیری های اخیر تاجیکستان در برابر طالبان سبب شده که طالبان کندکی استشهادی را در بدخشان در مرز تاجیکستان ایجاد کنند. سمیع الله سیحون یکی از آگاهان میگوید که طالبان این قطعه نظامی را به منظور اینکه جبهه مخالف بر ضد آنان از سوی کشورهای همسایه ایجاد نشود آماده کردند.
افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی کشورهای همسایه افغانستان، نگرانی از ادامه مخالفت هایی که وجود دارد در مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان و خطری از اینکه جبهات جنگی در مناطق مرزی میان بلوچستان و تاجیکستان و بلوچستان و چین یا بلوچستان و پاکستان جبهات جنگی مخالف طالبان ایجاد نشود و این قطعه ویژه نظامی استشهادی را ایجاد کردند.
مقام های طالبان میگویند که کندک نظامی استشهادی در کنار دفع حملات از سوی کشورهای خارجی آماده مهار حملات از سوی مخالفان داخلی نیز است. پیش از این بخش تاجیکستان رادیو آزادی گزارش کرده است که پیش از این که طالبان کابل را تسخیر کنند، گروهی انصار الله تاجیکستان را در ولسوالی های ماهیمه، نسی و شکه بدخشان در مرز تاجیکستان جابجا کرده اند. گروهی انصار الله مخالف حکومت تاجیکستان است. به نقل از بخش تاجیکستان رادیو آزادی، مقام های تاجیک گفتند که گزارش های موجود است که ممکن است جنگجویان تاجیک از خاک افغانستان به تاجیکستان رخ نکنند، اما طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. در گذشته طالبان به تمامی کشورها به شمول همسایگان افغانستان اطمینان دادند که از خاک افغانستان منافع هیچ کسی تهدید نخواهد شد، اما برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از رخنه بالقوه و تندروی از افغانستان با آن کشورها نگرانند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نخستین انتخابات مجلس شورا در قطر هیچ زن نتوانست رای به دست آورد. انتخابات پارلمانی قطر روز شنبه برگزار شد. مجلس شورا در قطر 45 عضو دارد. خبرگزاری رویترز با برخی از زنان قطری هم صحبت کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مردان و زنان قطری در نخستین انتخابات مجلس شورا به روز شنبه در آن کشور اشتراک کردند، اما از میان اشتراک کنندگان هیچ یک از 26 تن از نامزدان زن برگزیده نشدند. مجلس شورا در قطر 45 عضو دارد و از این میان 30 عضو با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. 15 عضو باقی مانده مجلس شورا را امیر قطر انتخاب می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجلس شورای قطر از استقلال در قانونگذاری برخوردار است و سیاست‌های کلی حکومت بودجه کشور را تعیین خواهد کرد، اما این مجلس نظارت بر امور اجرایی مانند امور دفاعی، امنیتی و اقتصادی نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز با برخی از نامزدان زن هم صحبت کرده. عایشه حمام الجسیم 59 ساله در منطقه مرخیا در شهر دوحه پایتخت قطر مدیر بخش پرستاری است. او از زنان قطر خواسته که در آینده با نامزدان نیرومند زن در انتخابات رای دهند و صدایشان را در مورد چیز بلند کنند که با آن باور دارند. عایشه که خود را در انتخابات نامزد کرده بود افزوده که برای نخستین بار زنان فرصت یافتند که در روند سیاسی اشتراک کنند. او به رویترز گفته که برخی از مردان را دیده که فکر میکردند که زنان نباید در انتخابات اشتراک کنند، اما عایشه با برجسته کردن مهارت‌های مدیریتیش گفته که عمدتاً بر موضوعات مثل صحت و استخدام جوانان تمرکز کرده بود. او گفته که قدرتمند و توانمند است. قطر یک وزیر زن دارد، وزیر صحت عامه. قطر در سالهای اخیر اصلاحات را در زمینه حقوق زنان انجام داده، مثلا به زنان اجازه داده که جواز رانندگی به دست آورند، اما گروه‌های حقوق بشری از نظام قطر به دلیل مسائل مانند سیستم سرپرستی انتقاد کرده. در این سیستم زن برای ازدواج، سفر و دسترسی به مراقبت‌های باروری نیاز به مجوز مرد دارد. دیدبان حقوق بشر در ماه مارس گفت زمانی که در سال 2019 زنان از یک حساب ناشناس توییتر درباره بیستم سرپرستی قطر توییت کردند، مقام‌های امنیت سایبری آن کشور زن را فرا خواندند و حساب توییتر هم در 24 ساعت بسته شد. با وصف برخی از موانع، عده‌ای از زنان در مورد مشارکت آینده ایشان در مجلس شورای قطر امیدوارند. یک نویسنده زن گفته که مخالفان حضور زنان در مجلس شورای قطر از دید او مانع بر سر راه بوده نمی‌توانند، چون که او گفته که امیر قطر و قانون از مشارکت زنان حمایت میکند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.